4 بعد از ظهر ایران، صدای فردا. درود شنوندگان گرامی، امروز دوشنبه 10 آبان 1400 هجری شمسی برابر با 1 نوامبر 2021 میلادی. در دقایق آینده در این برنامه خبری رادیو فردا، من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان با اخبار و گزارش ها در کنار شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، بابک قفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید تاریخ شروع دور هفتم مذاکرات احیای برجام در وین این هفته نهایی میشود. سخنگوی وزارت خارجه امروز در یک نشست خبری تاکید کرد تا زمانی که ایران از برداشته شدن تمام تحریم‌های آمریکا مطمئن نشود، هیچ اقدام جبرانی را متوقف نمی‌کند.
ببینید، من وقتی میگم برداشته شدن تحریم‌ها، یعنی تا ما اطمینان پیدا نکنیم که تمامی تحریم‌های ایالات متحده به طور مؤثر و یکجا برداشته میشه، هیچ اقدام جبرانی خودمون رو متوقف نخواهیم کرد.
این اظهارات سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در حالی بیان می‌شود که آمریکا می‌گوید آماده بازگشت به برجام و برداشتن تحریم‌های مغایر با آن است. واشنگتن در این حال تأکید کرده است برداشته شدن تحریم همزمان با اقدامات ایران در محدود کردن اقدامات هسته‌ای این کشور ممکن خواهد بود. در دوران توقف مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام، تهران اقدامات متعددی در نقض توافق هسته‌ای انجام داده و در کنار توسعه برنامه هسته‌ای از همکاری مؤثر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خودداری کرده است. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است که آرمان عبدالعلی، نوجوان مجرم، برای 4مین بار در 3 هفته اخیر برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده است. به گزارش این سازمان، حکم او قرار است سحرگاه چهارشنبه 12 آبان ماه در زندان رجای شهر اجرا شود. آرمان عبدالعالی به اتهام قتل دوست دخترش غزاله شاکر در اسفند 94 و زمانی که 17 سال بیشتر نداشت محاکمه و به اعدام محکوم شده است. بر اساس 13مین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران که فروردین ماه امسال منتشر شد، در سال 2020 ایران تنها کشوری بود که اعدام کودک مجرمان را ادامه داده است. گزارش حاکی است که دادگاه او را بر اساس اعترافاتش در زندان به اتهام قتل محکوم کرده، اما خودش میگوید این اعترافات را تحت شکنجه از او گرفتند و تمام آنها را پس گرفته است. بنیاد ستار بهشتی همزمان با سالروز بازداشت او، ویدیویی از گوهر عشقی، مادر این وبلاگ نویس جانباخته در بازداشتگاه منتشر کرد. در بخشی از این ویدیو که در اینستاگرام بنیاد ستار بهشتی منتشر شده، خانم عشقی از برخورد ماموران امنیتی در زمان بازداشت فرزندش میگوید.
وارد خونه شد، پرده کشید، پرده پاره شد، دست آقا ستار از پوش بست، در تا با اینا همه رو جمع کرد. او یکم گفتم پسرم شما مجبش وارد خونه ما شدید، اصلا نمیشون داد. بچم رفت تو ماشین نشینه پا نگرداشت. من خندیدم تو صورتش، فکر نکنم مادرش ناراحت بشه. خندیدم بهش، جخ آبم پشت ماشین ریختم، گفتم بچه من بر میگرده. نفهمیدم بچه من 4 روزه بیگناه میکشه.
خانم عشقی در این ویدیو خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید از روزی که سر کار آمده مملکت را ویران کرده است. ستار بهشتی در سال 1391 به دنبال انتشار مطالب انتقادی از جمهوری اسلامی در وبلاگ خود توسط پلیس امنیت سایبری بازداشت شد و بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه در طول بازداشت جانش را از دست داد. دادگاه مرگ ستار بهشتی را قتل شبه عمد تشخیص داد و اکبر تقی‌زاده از متهمان قتل او را که از ماموران نیروی انتظامی بود به 3 سال زندان محکوم کرد. دادگاه تجدید نظر بحرین حکم دادگاه عالی کیفری این کشور در پرونده بزرگترین پولشویی تاریخ بحرین را که علیه بانک مرکزی ایران و چند بانک دیگر ایرانی صادر شده بود تایید کرد. خبرگزاری رسمی بحرین روز یکشنبه اعلام کرد که دادگاه تجدید نظر حکم 10 سال حبس علیه 5 نفر از مقام‌های بانک المستقبل را تایید کرد. متهم ششم این پرونده نیز به 5 سال زندان محکوم شد. جمهوری اسلامی ایران طرح این پرونده پولشویی بیش از 1 میلیارد دلاری را دارای انگیزه‌های سیاسی و فاقد ارزش حقوقی خوانده است. دادستان کل بحرین میگوید بانک ملی و بانک صادرات ایران از یک سیستم جایگزین که از طرف مقام‌های بحرینی مجوز نداشته برای انتقال پول استفاده کرده و تحریم‌های بانکی علیه برنامه هسته‌ای را دور زدند.
بابک غفوری آذر، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش‌های این برنامه خبری. نهایی شدن تاریخ دور بعدی مذاکرات احیای برجام در وین در روزهای آتی به گفته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی. درخواست جمعی از زندانیان سیاسی اوین برای ختم شکنجه سفید.
این بیانیه خب به مسئله شکنجه روانی که شکنجه سفید نامیده شده اشاره شده و اینکه این میتونه باعث مثلا برای مثال اخیراً خودسوزی مهدی دارینی شده باشه.
اجلاس 26 اقلیمی ملت متحد در اسکاتلند با شرکت بیش از 130 رئیس دولتی و عدم حضور ایران.
بنده واقعا به عنوان یک علاقه‌مند به محیط زیست ایران متعجب و متاسفم که ما نماینده نداریم، در حالی که ما دانشمندانی داریم در سطح جهان.
وضعیت هزاران پناهجو از جمله پناهجویان ایرانی در بوسنی هرتزگوین.
شرایطی که امروز بر این پناهجوها از نظر معیشتی حاکم هستش شرایط مطلوبی نیست.
یه دختر 14 ساله، یه پسر 20 ساله که متاسفانه پسرم داره عمرش تباه میشه اینجا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به گفته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاریخ شروع دور بعدی مذاکرات احیای توافق هسته‌ای در وین قرار است در روزهای آتی نهایی شود، همانگونه که پیشتر در اخبار شنیدید. سعید خطیب‌زاده که امروز در یک جلسه مطبوعاتی صحبت می‌کرد در این حال تأکید کرده که تا زمانی که تهران مطمئن نشود تمام تحریم‌های آمریکا به صورت مؤثر برداشته شده، هیچ اقدام جبرانی را متوقف نمی‌کند. نازآفرین میرزا خلیلی.
تهران میگوید احیای برجام نیازی به مذاکره ندارد. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران در گفتگو با روزنامه دولتی ایران گفته که اگر واشنگتن واقعا بخواهد با یک فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا به این توافق میپیوندد. به دنبال رایزنی‌های روزهای گذشته بین مقام‌های ایرانی و اتحادیه اروپا که در آخر هر دو طرف وعده از سرگیری مذاکره‌های برجام را تا یک ماه دیگر دادند، حالا حسین امیرعبداللهیان باز هم بر موضع پیشین دولت تازه ایران پافشاری کرده، یعنی لغو همه تحریم ها.
حتی در این شش دور مذاکره با اینکه آقای رابرت مالی پشت در اتاق مذاکره آمد و گاهی اوقات متن‌هایش به داخل اتاق آمده، اما در عمل پیچیدگی‌هایی در مذاکره ایجاد کرده که با نیت ادعایی آمریکا همخوانی ندارد. یعنی آنها می‌خواهند بخش مهمی از تحریم‌های ترامپ را حفظ کنند با این توجیه که این تحریم‌ها ارتباط مستقیمی با موضوع هسته‌ای ندارد و این مسئله اصلا برای ما قابل قبول نیست.
در همان روز در گفتگویی که از شبکه CNN پخش شد، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت که پیوستن واشنگتن به برجام واقعاً به این بستگی دارد که آیا تهران در انجام این کار جدی است یا خیر. آنتونی بلینکن میگوید که همه طرف‌های گفتگو از جمله روسیه و چین اعتقاد راسخ دارند که این بهترین مسیر رو به جلو خواهد بود. اظهارات آقای بلینکن یک روز پس از آن بود که رهبران ایالات متحده، آلمان، فرانسه و بریتانیا در یک بیانیه مشترک از ایران خواستند پایبندی به توافق هسته‌ای 6 سال پیش را از سر بگیرد تا از تشدید تنش‌های خطرناک جلوگیری شود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران را نگران کننده دانست.
ما البته روی بازگشت ایران به میز مذاکره حساب می‌کنیم، اما زمان می‌گذرد و غنی‌سازی در ایران همچنان ادامه دارد و این خیلی ما را نگران می‌کند. به همین دلیل زمان آن فرا رسیده بود که در مورد راهکارهای موجود برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای گفتگو کنیم.
آنتونی بلینکن میگوید که واشنگتن با بریتانیا، آلمان و فرانسه کاملا در مسیر بازگرداندن ایران به توافق قرار دارد، اما مشخص نیست که آیا تهران مایل به پیوستن مجدد به مذاکرات به شیوهی معنی‌دار هست یا نه. آمریکا و ایران بر سر اینکه چه زمانی چه گام‌هایی باید برداشته شوند به شدت اختلاف نظر دارند و همچنین بر سر مسائل مهمی از جمله محدودیت‌های هسته‌ای تهران و رفع تحریم‌های واشنگتن. تهران علاوه بر تلاش برای لغو تحریم‌های دوران دونالد ترامپ، تحریم‌های مربوط به مسائل حقوق بشری و حمایت از تروریسم، خواسته‌های دیگری هم دارد. از جمله تضمین اینکه واشنگتن دوباره از این توافق خارج نخواهد شد. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی، در توییتی بیانیه مشترک آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام را همان تضمین مورد درخواست ایران تعبیر کرده.
مهمترین نکته در این بیانیه به نظر من این است که رئیس جمهوری بایدن تعهد خود را به پایبندی کامل به برجام مشروط به اینکه ایران هم همین کار را انجام دهد ابراز کرد. این به نظر گامی مهم در راستای تحقق تضمین‌هایی است که ایران در مذاکره‌های وین دنبال می‌کند.
با این حال تهران برداشت دیگری از این بیانیه دارد. حسین امیر عبداللهیان در مصاحبهش با روزنامه ایران با تکرار سخنان پیشین خود تاکید کرده که اگر آمریکا حسن نیت دارد دست کم دستور آزادی 10 میلیون دلار از اموال بلوکه شده ایران را بدهد. وزیر خارجه ایران همچنین از نتیجه بخش بودن مذاکره های احیای برجام ابراز تردید کرده. قدرت‌های غربی با نگرانی از افزایش خلوص غنی‌سازی اورانیوم در ایران بارها از تهران خواستند که مذاکره‌های وین را از سر بگیرد. آنها می‌گویند که پنجره دیپلماتیک برای همیشه باز نخواهد ماند و در صورت شکست این مذاکره‌ها اقدام‌های دیگری برای جلوگیری از دستیابی ایران به بمب اتم در نظر خواهند گرفت. علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران، به دنبال دیدارش با انریکه مورا، معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل، گفته بود که در هفته جاری تاریخ دقیق از سرگیری نشست‌های احیای برجام را اعلام خواهد کرد. وعده‌ای که اگر باز هم به تعویق بیفتد احتمال دارد مسیر دیپلماتیک برای حل این بحران را به کلی منتفی و مسدود کند. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
جمعی از زندانیان سیاسی دربند در اوین در بیانیه‌ای به برخوردهای تند و تحقیرآمیز با زندانیان اعتراض کرده و خواهان ختم آنچه که شکنجه سفید خوانده‌اند شدند. اخیراً یکی از زندانیان سیاسی در اوین اقدام به خودسوزی کرد که دلیل آن همین برخوردهای تند و تحقیرآمیز با زندانیان گزارش شده و رد درخواستش برای مرخصی مشروط. دکتر حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش، به رادیو فردا میگوید:
در این بیانیه خب به مسئله شکنجه روانی که شکنجه سفید نامیده شده اشاره شده و اینکه این میتونه باعث مثلا برای مثال اخیراً خودسوزی مهدی دارینی شده باشه و به هر حال خواهان این شدن که هرچه زودتر این شکل از شکنجه هم رفع بشه. و به دو اینکه این بیانیه بسیار کوتاه هست، موارد بسیار زیادی رو در اون قید شده، از جمله اینکه بازجوها تامل اختیار هستند، به خصوص در روند بازجویی حتی قضات از اونها به حساب میبرند و تنظیم میکنند، مقامات امنیتی در همه جا حضور دارند و به هر حال تاثیرگذار اصلی اونها هستند، و اینکه خب مسائلی مثل تفکیک جرائم انجام نمیشه و محل حبس زندانیان تفکیک نمیشه، با خود این زندانیان در بندی هستن که خب زندانیان دیگر هستن، و به هر حال مجموعه مسائل رو در بند آیین دادرسی عادلانه عملا اجرا نمیشه و به تمام اینا اشاره کردن و هم اینکه قاعدتا ادامه این وضع باعث واکنش های زندانیان خواهد شد. ببینید، تجربه نشون داده که وقتی که زندانیان سیاسی همراه با هم همبسته و یگانه دست به اقدام مشترکی بزنن که بر اون اصرار ببرزن و به طور مشخص اون رو تا به انتها اجرایی بکنن، حالا از طریق مثلا تحصن، اعتصاب قضا و امثاله، میتونه تاثیرات جدی بگذاره. حالا ما اطلاع نداریم که دقیقا این زندانیان سیاسی عقیدتی چه واکنشی رو در ذهنشون هست، ولی طبیعیه که اگر همدلانه با هم دست به اقدامی بزنن میتونه هزینه برای مدیران زندانی که اجرا نمی کنن حتی قوانین خودشون رو، حتی آیین‌نامه و بخشنامه‌های خودشون رو پرهزینه باشه. البته خب طبیعیه که باید اون گسترش پیدا بکنه در ابعاد رسانه‌ای و به هر حال همه مردم آگاه بشن بر آنچه که بر این زندانیان سیاسی می‌گذرد. الان چندین نفر این بیانیه رو امضا کردن، طبیعیه که اگه این به چند ده نفر تبدیل بشه، به چند ده نفر حرکت یگانه‌ای رو انجام بدن و بر اون تداوم ببخشن، طبعا تأثیرات جدی خواهد داشت هم در محیط زندان هم در محیط جامعه.
ادامه گزارش ها از تداوم شکنجه در زندان های جمهوری اسلامی، چه سپید چه از نوع دیگر به اصطلاح سیاه. دکتر حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر بود در اتریش.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بیش از 130 رئیس دولتی امروز و فردا در 26مین اجلاس بین المللی اقلیمی COP26 در گلاسکو اسکاتلند درباره اقدامات کشورهایشان برای مقابله با تهدید گرمایش جهانی سخنرانی خواهند کرد. از رئیس جمهوری ایالات متحده جو بایدن گرفته تا رئیس جمهوری مجمع الجزایر سیشل وابل جان چارلز رام کالاوان. در اجلاس 26 اقلیمی ملل متحد ایران حضور ندارد. این پرسش را با اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در ایران در میان گذاشته ایم.
بنده واقعا به عنوان یک علاقه‌مند به محیط زیست ایران متعجب و متاسفم که ما نماینده نداریم، در حالی که ما دانشمندانی داریم در سطح جهان که اینها مثل بنده نگران وضع ایران هستم. ملاحظه بفرمایید که این اجلاس 26 کنفرانس اقلیمی سازمان ملل در واقع ادامه اجلاس پاریس هست. ملاحظه کنید از سال 1955 همه ساله کنفرانس اقلیمی برگزار می شد، غیر از پارسال به خاطر کرونا این مسئله متوقف شد. الان در گلاسگو باز هم نماینده های 200 کشور بدون ایران جمع شدن و نهایتا در آخر هم بیانیه صادر می کنن و خط مشی این کشورها برای دو مرحله، یعنی 2030 و 2050 اینجا مشخص خواهد شد که کشورهای دیگر برای کاهش گازهای گلخانه‌ای چه تدبیری خواهند اندیشید. ظاهراً جمهوری اسلامی ایران فکر کرده، تصور کرده که در این تصمیم گیری هیچ گونه نقشی نمیتوانه داشته باشه، لذا شرکت نکرده. باعث تأسف است.
آقای کهرم اشاره کردین به پیمان پاریس که همه دول جهان اون رو به امضا رسوندند، ایران هم پیمان پاریس رو امضا کرد، هرچند هنوز معدود دولی هستن از جمله جمهوری اسلامی که اون رو تصویب نکردن. علت این که این پیمان مهم اقلیمی هنوز در ایران تصویب نشده چه میتونه باشه؟
بنده تصور میکنم که ایران به حق در این مورد فکر کرده که هیچ اقدامی نمیتونه بکنه. ببینید، یکی این که قرار بده این کشورهایی که پیمان پاریس رو امضا میکنن و تصویب میکنن، اینها گازهای گلخانه ای رو کاهش بدن. دوم اینکه اتومبیل های برقی رو اینها ایجاد بکنن. و سوم اینکه در کاهش درخت ها اینها یه وقفه بذارن، یعنی اینکه از بین بردن درخت ها رو متوقف و یا به یه حد بسیار بسیار مینیمم و کاهنده اینها کاهش بدن. ملاحظه بکنید که ما از نظر تولید گازهای گلخانه ای متاسفانه در ردیف هفتم جهان هستیم، با اینکه یک کشور صنعتی به هیچ عنوان به حساب نمیایم، ولی میزان گازهای گلخانه‌ای ما به خاطر فلرها ما مقدار زیادی رو تولید میکنیم، حتی از برخی از کشورهای صنعتی هم بیشتر. بذارید من توضیح بدم که فلرها عبارت از کوره های بسیار بلندی هستند، مشعل های بلند به ارتفاع 70-80 متر هستند که مقدار بسیار بسیار زیادی توفاله های پتروشیمی و مواد سوختنی رو داخل این مشعل ها می کنند و می سوزنند. اگر جناب عالی در منطقه اصلویه و نخل تقی ما در جنوب در حاشیه خلیج فارس عزیز تشریف ببرید، جای نفس کشیدن نیست، به خاطر اینکه کارخانه ها اینها پتروشیمی و پالایشگاه ها انواع اضافات و پرت های شیمیایی رو داخل این فلر ها و یا شعله ها میکنن میسوزونن. از این نظر ما چنین رتبه وحشتناکی در جهان کسب کرد.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعت 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
گذشته از دو مسیر ترکیه به یونان و لیبی به ایتالیا، راه سوم برای ورود پناهجویان به اتحادیه اروپا مسیر بالکان است. یکی از کشورهای این منطقه بوسنی هرتزگوین است که در حال حاضر بیش از 6000 پناهجو از افغانستان، پاکستان، عراق و ایران در آن زندگی سختی را پشت سر می‌گذارند. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
از مسیر کشورهای حوزه بالکان 6 سال پیش بیش از 1,000,000 پناهجو سر از کشورهای پناهنده پذیر اروپا از جمله آلمان درآوردند. یک سال بعد یعنی 5 سال پیش سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای جلوگیری از هجوم گسترده پناهجویان تصمیم گرفتند مسیر بالکان را ببندند. نزدیک به 3 سالی این طرح پیاده شد، ولی ناگهان تردد متقاضیان پناهندگی به ویژه از کشورهای خاور نزدیک و میانه بار دیگر از مسیر بالکان شروع شد. در حال حاضر بیش از 6000 پناهجو از افغانستان، پاکستان، ایران و عراق در پشت مرزهای اتحادیه اروپا یعنی بوسنی هرزگوین گیر کردند. با اینکه اتحادیه اروپا به کشور بوسنی همه ساله در چند نوبت کمک می کند، ولی ظاهراً این کمک های مالی تاکنون اثر چندانی بر جا نگذاشته و در حال حاضر شماری از پناهجویان به دلیل نبود جا در اردوگاه ها مجبور شدند یا در خانه ها و مکان های متروکه و یا در آلونک های پلاستیکی در جنگل ها به سر برند. برای رسیدگی به این وضع نامطلوب، سازمان نیکوکاری مالتزر در آلمان بهروز اسدی مدیرعامل بخش پناهجویی خود را راهی بوسنی هرزگوین کرده و او به رادیو فردا اینطور گفته:
سازمان غیر انتفاعی مالتزه به بنده این مسئولیت محول کرد که به مرز بوسنی و کواتسی بیام و شرایط پناهجویانی که در این منطقه مستقر هستند بررسی بکنم. ما با یک مقدار کمک‌های انسانی اینجا آمده ایم با امید اینکه بتوانیم در آینده این کمک‌های انسانیمون رو بیشتر بکنیم. چیزی که اینجا مورد احتیاج است پوشاک زمستانی است، به ویژه پتو و لباس زمستانی و چادر، کیسه خواب. بخش عمده‌ای از این پناهجوها در اردوگاه‌های پناهجویی زندگی میکنن. تو اردوگاه بزرگ هستش، یک اردوگاه برای مجردین و یک اردوگاه برای خانواده هستش. افرادی هستن من جمله ایرانی ها که بیش از 50 بار سعی کردن که خاک بوسنی را به طرف کواتسی ترک بکنن، اونجا دستگیر شدن، از طریق جنگل برگردونده شدن، کتکشون زدن، یا هندیاشون رو گرفتن، تلفناشون رو گرفتن یا شکستن. شرایطی که امروز بر این پناهجوها از نظر معیشتی حاکم هستش شرایط مطلوبی نیست.
در میان بیش از 6000 پناهجو در بوسنی هرزگوین، متقاضیان پناهندگی از ایران هم دیده می شوند که از آن جمله یک خانواده 4 نفر است که مادرشان با نام کوچک آزاده درباره نزدیک به 3 سال سرگردانی این خانواده اینطور به رادیو فردا گفته.
8 ماه داخل جزیره لسبوس بودیم، بعد از اونجا انتقالمون دادن آتن. آتنم به خاطر بیماریایی که داشتم، دیابت داشتم، فشار خون دارم، آستارم، تشنج میکنم و بیماری قلبی هم گرفتم تو این راه. به خاطر ندادن انسولین حالم بد میشد، بیهوش میشدم. اومدیم آتن. آتنم که اومدیم انترویو دادیم، ردی خوردیم، مجبور شدیم پیاده بیایم تا کشور بوسنی. برگه‌های بیمارستانیم هم نشون کرواسی میدادیم، کرواسی طبق معمول ما رو بک میداد تو آب، ما رو میناخت با وضعیت خیلی بد. فیلمم گرفتیم که اثبات کنیم این قضیه رو.
شما با همسر و با فرزندان اومدین اینجا؟
یه دختر 14 ساله، یه پسر 20 ساله که متاسفانه پسرم داره عمرش تباه میشه اینجا، چون که قهرمانی کشور داره اینجا رسیدگی نمیکنن. پولم ندارم بخوام بفرستمش، الان استادش آلمان منتظرشه که این بچه رو راه بندازه، ولی متاسفانه من اینجا گیر کردم.
شماری از خبرنگاران آلمانی که تاکنون از اردوگاه‌های بوسنی هرزگوین دیدن کرده‌اند، پناهجویان ساکن این کشور را انسان‌های فراموش شده نامیده و از کشورهای پناهنده پذیر اتحادیه اروپا از جمله آلمان خرده گرفتند که چرا پناهجویان ساکن یونان را می‌پذیرند، ولی تاکنون سابقه نداشته که پناهجویی را مستقیماً از بوسنی بپذیرند. شهرام میریان، رادیو فردا.
هرچه بیشتر تهدید کنند
در ایران
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
59مین دوره فستیوال بین‌المللی فیلم وین وینالی شب گذشته پایان یافت. فیلمسازانی چون شیرین نشاط و پناه پناهی از فیلمسازان حاضر در این دوره بودند. محمد عبدی از محل برگزاری جشنواره گزارش می‌دهد.
نمایش صدها فیلم از سراسر جهان در وین، شهر موسیقی و هنر، که هر ساله در ماه اکتبر با وینالی به استقبال سینماگران جهان می رود و امسال در 59مین دورش با وجود محدودیت های کرونایی یکی از پربارترین دوره های خود را برگزار کرد، که در کنار باز شدن موزه ها و رفت آمد گردشگران که بر اثر آن تقریبا شهر به حالت عادی بازگشته پس از جشنواره کوچک و کمرمق سال گذشته، بار دیگر نوید زنده شدن این یکی از قدیمی ترین جشنواره های سینمایی اروپا را می داد. جشنواره امسال با حضور فیزیکی چهره های سرشناسی چون گاسپار نوئه، ایبل فرارا، مت دیلون و سرگئی لوزنیتسا حال و هوای گرمی داشت و نمایش فیلم هایی چون بندتا اثر پل ورهوون، آنت ساخته لئوس کاراکس، اسپنسر به کارگردانی پابلو لارین و بدترین آدم جهان ساخته خواکین تریر که به عنوان اختتامیه به نمایش درآمد، با استقبال گسترده تماشاگران روبرو شد و رنات رینز و بازیگر فیلم بدترین آدم جهان که با بازی دیدنیش در نقش زنی درگیر احساسات پیچیده که جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره کن امسال را نصیب برده بود، به پرسش‌های تماشاگران پاسخ داد. شیرین نشاط هم از جمله حاضران در جشنواره امسال بود که با فیلم تازه‌اش سرزمین رویاها مورد استقبال قرار گرفت. فیلمی شخصی درباره آمریکا با بازتابی از عناصر و دنیای خاص این هنرمند که از مجموعه عکس‌ها و ویدیوها تا فیلم‌هایش امتداد یافته است. ستاره این فیلم مت دیلون هم در جشنواره حاضر بود و این هنرپیشه سرشناس آمریکایی در جلسه پرسش و پاسخ به همراه شیرین نشاط شرکت کرد و به تحسین دنیای این هنرمند ایرانی آمریکایی پرداخت. فیلم جاده خاکی ساخته پناه پناهی که به تازگی جایزه بهترین فیلم جشنواره لندن را از آن خود کرده بود، تنها نماینده سینما ایران در جشنواره امسال بود که با حضور خود فیلمساز به نمایش درآمد. به نظر می‌رسد جشنواره وین به موقع به پایان رسید، چرا که سختگیری‌ها و محدودیت‌های کرونایی در اتریش در این روزها در حال افزایش است.
محمد عبدی خبرنگار سینمایی از محل برگزاری 59مین فستیوال بین‌المللی فیلم وین معروف به وینالی در پایتخت اتریش گزارش میداد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2-0-42-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت.